رو با نام‌های مختلف داخلی منتشر می‌کرد، اخیراً نسخه‌ای رو برای یکی از مقامات اجرایی کشور تجویز کرده که 2 ماه قبل همین نسخه در ارتباط با عراق و لبنان از سوی آمریکایی‌ها تجویز شده بود. این روزنامه که در واقع سخنگوی بخشی از یک طیف سیاسی هست، در حالی خواستار کنارگیری یک مقام اجرایی شده که آمریکا هم خواستار کنارگیری همتایان این مقام در عراق و لبنان شده بود و مضحک این که همین روزنامه و سیاستمداران همسو تا چند روز قبل هیچ نقدی رو به جایگاه مقام هدف نظر بر نمی‌تابیدند. اما نگاهی داشته باشیم به سایه سنگین جنگ در مرزهای شمالی کشور و شمشیری که همسایگان ایران علیه هم از رو بستن. با درباره اختلافات آذربایجان و ارمنستان گفتگو میکنم با آقای دکتر محمد باقر بهرامی، سفیر اسبق ایران در آذربایجان. آقای بهرامی سلام، روزتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم خدمت جناب عالی و شنوندگان محترم برنامه شما، در خدمتتون.
خواهش میکنم آقای بهرامی، بفرمایید که موضوع اختلاف آذربایجان و ارمنستان بر سر چی هست؟
در یک کاربوچ کافی و بازمهندسی تاریخ این مطلب، یک زخم کهنه است که قبل از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، رهبران شوروی سابق در یک جغرافیایی از کشورهای همسایه ما به نام قره‌باغ باقی گذاشتن، تا حالا مونده به نام بحران قره‌باغ، که بخشی از تمامیت ارضی جمهوری آذربایجان بوده و ساکنین مسیحی و مسلمان داشته که مسلمان ها خارج شدن یا اونا رو خارج کردن و یک حکومت به اصطلاح نامشروعی در اونجا تشکیل دادن که مورد حمایت دولت ارمنستان. و در حرکاتی که جمهوری آذربایجان برای بازپسگیری اون قره‌باغ داشته، چند تا از رایون‌های جمهوری آذربایجان به تصرف نیروهای ارمنستان در آمده غیر از منطقه قره‌باغ، و این یه زخم کهنه است که گروهی تشکیل شده در اون زمان به نام گروه مینسک که تا به حال موفق نشده یا نخواسته موفق بشه در حل مسالمت‌آمیز سیاسی این بحران. علی حال یک پدیده شده که مورد سوء استفاده قدرت‌های بزرگ واقع شده، به ویژه ایالات متحده آمریکا و رژیم صهیونیستی اشغالگر قدس. از اونجایی که در موج پنجم، که بعضی از نظریه پردازها معتقدن که از سال 2023 تا حداکثر سال 2030 پارادایم های بین الملل و بین الملل دچار تحول میشه و نقش ایالات متحده آمریکا و همپیمانانش در نظم نوین جهانی قطعا افول خواهد کرد، دست قدرت های بزرگ تو این زخم های کهنه هست. هر از چنگاهی از آنجایی که سازمان های منطقه‌ای و موافقتنامه های منطقه‌ای میتونه از قدرت های فرامن حضور و نفوذ قدرت‌های فرامنطقه‌ای در مناطق دنیا جلوگیری کنه، قدرت‌های فرامنطقه‌ای من جمله ایالات متحده آمریکا و با دخالت نرم افزاری اسرائیلی ها یکی از جاهایی که دامن میزنن این بحث بحران قره‌باغ که بین کشور جمهوری آذربایجان و کشور ارمنستان که هر دو تاشون همسایه ما هستن به وجود میارن. به نظر من این یه توطئه است و نه به نفع جمهوری آذربایجان و نه به نفع ارمنستان. باید از طریق یه بازمهندسی در حل مشکلات بحران قره‌باغ به وجود بیاد و دست آمریکایی‌ها و اسرائیلی‌ها و قدرت‌های بزرگی که نمی‌خواهند این بحران‌ها و مشکلات منطقه‌ای حل بشه کوتاه بشه و از طریق نشست‌های منطقه‌ای این بحران از راه حل سیاسی بتونه به یه نتیجه برسه و تمامیت ارضی کشورها مورد لحاظ قرار بگیره. جمهوری اسلامی ایران از اول این بحران آمادگیشو داشته که به عنوان همسایه این دو کشور شمالی ما میانجیگری کنه و الانم تا اونجایی که من مطلع هستم وزیر امور خارجه ما در تماسی با وزرای خارجه دو کشور این آمادگی رو داشتن. هرچه ما بتوانیم مشکلات و بحران‌های منطقه‌ای رو خودمون حل کنیم و نفوذ و دخالت قدرت‌های فرامنطقه‌ای رو از منطقه کم کنیم به نفع منطقه است، به نفع امنیت منطقه است. قطعا آمریکایی‌ها و اسرائیلی‌ها بر نمی‌تابند و نمی‌خوان که این بحران‌ها در منطقه به صورت عادلانه و از راه مسالمت آمیز حل بشه.
با این توضیحی که اشاره کردین، جمهوری اسلامی از چه ظرفیتی برخوردار هست برای میانجیگری بین طرفین؟
چون رابطه جمهوری اسلامی ایران با آذربایجان و جمهوری آذربایجان و ارمنستان یه رابطه اولا همسایه هستند، دوستانه است و بالاخره جمهوری اسلامی ایران یک بازیگر منطقه‌ای و حتی بین‌المللی شده، مخصوصا در منطقه میتونه از این قدرت بازیگری خودش استفاده کنه. منتها نیاز هست که هر دو کشور این پیشنهاد جمهوری اسلامی را ایران را قبول کنند و پتانسیل‌ها و ظرفیت‌های زیادی جمهوری اسلامی ایران داره که میتونه حداقل باعث یک آتش بس بشه و به مرور زمان بتونن عرض کردم باید هر دو کشور و همسایه ها عزمشون و ارادهشون بر این باشه که تنش‌های نظامی وجود نداشته باشه بعد از آتش بس و بتونن از طریق مسالمت آمیز و راهکارهای سیاسی و منطقه‌ای مشکلات منطقه‌ای خودشون رو برطرف کنن. این پتانسیل در جمهوری اسلامی ایران در حد بالا وجود داره و اگر دو طرف اعلام آمادگی کنن قطعا جمهوری اسلامی ایران نقش بسیار مؤثری رو ایفا خواهد کرد، برخلاف گروه میسک که تا به حال نتونسته و یا نخواسته این کار عملیاتی بشه.
خب در بخش اول اشاره داشتید که این اختلاف یک اختلاف قدیمی و به تبعیه یک زخم کهنه است که فکر کنم بیش از 30 سال میشه دیگه از زمان فروپاشی اتحادیه شوروی شرکت قبل از فروپاشی این اختلافات بود. اما الان در شرط فعلی چرا ترکیه وارد مناقشه با کوبا ایران شده؟
ببینید من به عنوان یک کارشناس امر ترکیه نمیخوام صحبت کنم، ولی تو منطقه بالاخره ترک‌ها با تصور و نقش جدیدی که برای خودشون در منطقه و حتی فرامنطقه قائل شدن، حالا چقدر این نقش عملیاتی بشه، شما الان نگاه کنید ترکیه در عرض کنم کشورهای مختلف مثل یمن هم ورود پیدا کرد، در سوریه ورود پیدا کرد، در سوریه خب دیدید ناموفق بود و به اشتباه خودش پی برد. ترکیه رابطه سطح بالایی با جمهوری آذربایجان داره و میتونه در قالب یه بازمهندسی جدید منطقه از راه مسالمت آمیز این کار رو بکنه. حالا خبرهایی که من شنیدم نمیدونم چقدر موثقه که ترکیه از معارضین سوری که شورشیان سوری که در جای در عراق داشته یا جای سوریه بوده یا هر جا بوده داره منتقل میکنه به جمهوری آذربایجان. من این امر رو نه به صلاح ترکیه میدونم نه به صلاح جمهوری آذربایجان میدونم، بلکه این معضل باید با یک اراده منطقه‌ای و اراده هر دو کشور و اراده منطقه‌ای از راه غیر نظامی و غیر جنگی انشاءالله میتونه این معضل برطرف بشه و این بحران خاتمه پیدا کنه. و این حرکتی که ترکیه داشته اگر صحت داشته باشه که بخواد از به اصطلاح نیروهایی که یا میشه گفت شورشیان سوریه، معارضین سوریه، نمیدونم به هر طریقی که هست، یا تروریستایی که وجود دارن و عوامل نظامی یا مزدورانی که داره بخواد این کار رو بکنه، به نظر من کمکی به حل اساسی اختلاف بین و معضل و بحران قره‌باغ و مشکل بین جمهوری آذربایجان و ارمنستان نخواهد کرد. راهکارش اینه که ترکیه، جمهوری اسلامی ایران، کشورهای منطقه، روسیه، همه دست به دست هم بدن یک نقشه راه و نقشه جدیدی برای این زخم کهنه با دو کشور طراحی کنن و این شدنیه و قطعا این راه رو آمریکایی‌ها و اسرائیلی‌ها بر نمیتابن و به هر طریقی میخوان، تا حالا هم این کار رو کردن و دخالت کنن و نذارن راه‌حل‌های منطقه‌ای چی بشه به نتیجه برسه.
خیلی متشکرم آقای بهرامی، ممنون از توضیحاتتون و خدا نگهدار.
خدا حافظ شما.
درباره اختلافات بین آذربایجان و ارمنستان گفته بود داشتم با دکتر محمد باقر بهرامی، سفیر اسبق ایران در آذربایجان.
تازه های خبر.
سانسور خبرهای سفرهای نظارتی سران دو قوه مقننه و قضاییه همچنان در سطح برخی مطبوعات و سایت‌های اجاره‌ای ادامه داره. این سانسور و در واقع در شرایطی نفی آشکار برکات سفرهای نظارتی هیچ معنایی جز عدم تحمل خدمت‌رسانی به مردم و اصرار به استمرار مشکلات مردمی ندارد. اصراری که کاملا همسو با سیاست‌های ضد ایرانی دشمنان بیرونی مردم ایران است. روح‌الله عزت‌خواه نماینده مردم تهران، رئیس شمیرانات اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی از اعمال ماده 234 قانون آیین‌نامه داخلی مجلس برای انتقال شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران به وزارت سمت خبر داد و گفتش که هرچند قانون تمرکز اختیارات و وظایف بخش کشاورزی با محوریت واگذاری مسئولیت بازرگانی در بخش کشاورزی به وزارت جهاد کشاورزی در سال 91 تصویب شد، اما از اونجایی که دولت به دنبال تشکیل وزارت بازرگانی بود در سال گذشته و بر اساس مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا و در پی دستور معاون اول رئیس جمهور به دستگاه اجرایی مدیریت شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولت ایران به وزارت سمت منتقل شد. اما امروز مجلس پیگیر این هست که این شرکت مجدداً به وزارت جهاد کشاورزی برگرده. در این باره گفتگو می‌کنم با دکتر غضنفری، وزیر اسبق صنعت معدن و تجارت. آقای غضنفری سلام، روزتون بخیر.
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز، امیدوارم که روز خوبی داشته باشید.
همچنین جناب علی بفرمایید که به نظر اصالی چرا مصوبه شورای عالی هماهنگی سران قوا در خصوص انتقال امور بازرگانی بخش کشاورزی به وزارت سمت باید که لغو بشه و برگرده به وزارت جهاد؟
ببینید، اگر به سابقه تاریخی این موضوع نگاه کنید، از دیرباز چندین بار این کار بازرگانی محصولات کشاورزی به وزارت جهاد داده شده و چون متاسفانه سازوکارهاشو نداشتن، آمادگیشو نداشتن، تجربهشو نداشتن، دوباره مواجه شدیم با کمبود کالا در بازار، افزایش قیمت نهادهای دامی و غیره. برای همین دولت‌ها مجبور شدن با یه مصوبه یا یه فرامصوبه اینو برگردونن به وزارت سمت. حقیقت اینه که بنده هم معتقدم هر کسی تولید میکنه باید تنظیم بازارش هم انجام بده. یعنی مثلا محصولات صنعتی رو که وزارت صنعت متولی تولیدش هست، در بازار هم همین وزارتخونه باید متولی توزیعش باشه که هر وقت کالا تو بازار کم شد نگه که یه وزارتخونه دیگه مقصره. در مورد محصولات کشاورزی هم طبیعتاً باید همین قاعده صادق باشه، یعنی تولید متولی تولید متولی تنظیم بازار هم باشه. با این استدلال این شرکت مادر تخصصی بازرگانی یا جی تی سی رو به وزارت جهاد دادن. اما یه استثناء اینجا وجود داره، یک به اصطلاح کمبود وجود داره، اون هم اینه که وزارت جهاد سازندگی در واقع ابزارهای لازم برای نظارت بر بازار، بازرس، کنترل بازار، تعذیرات، سیستم های صنفی و اینا رو نداره. مثلا 3 میلیون صنف هستن، همه زیر مجموعه وزارت سمت. این وقتی کالا به بازار میرسه اونا دیگه هیچی در اختیارشون نیستش. مراکز میوه و تره بار هست که اونم دست شهرداری هاست. لذا اینجا چون از ید اونا خارجه، بازار که از کنترل خارج میشه، دوره شروع میکنن به اینکه بله مثلا نظام توزیع مشکل داره، خودشونو کنار میکشن. حالا اگر به موقع عرض رسانی نکردن، اگر به موقع برنامه کشت ندادن، اگر به موقع به کشاورز رسیدگی نکردن، اینجا رو نبود یه سیستم نظام تنظیم بازار رو بهانه میکنن که آره اگر مثلا سیستم واسطه ها رو حذف کنید ما اله میکنیم بله میکنیم. دولت ها اون اوائل این شعارها رو میپذیرن، ولی بعد از این مدتی متوجه میشن نه، جهاد وزارت جهاد کشاورزی ابزارهای لازم رو نداره، میان با یه مصوبه یا یه فرامصوبه اونو میگیرن میدن به وزارت سمت. من فکر میکنم اون قانون انتزاع یه قانون احساساتی بود و حالا شاید رانتای هم باید پشتش میبود که در اون موقع کمیسیون کشاورزی مجلس به شدت اینو پیگیری کرد، استدلالهای کارشناسا رو نپذیرفت. ما از این اتفاقات تو کشورمون زیاد داریم که یه دی پارو توی یه کفش میکنن، چششون هم میبندن، به استدلالای کارشناسی هم کار ندارن تا مثلا بتونن یک رستم دستان از خودشون درست کنن. اون موقع هم توی کمیسیون کشاورزی رئیس کمیسیون بود، اینجور احساسی داشت. به هر حال یه کار خطایی صورت گرفته، باید اصلاح بشه. تا وقتی که جمع‌بندی کنم من، تا وقتی که وزارت جهاد کشاورزی ابزارها و سازوکارهای تنظیم بازار رو مثل وزارت سمت در اختیار نداشته باشه، دادن کارهای بازرگانی به اون وزارتخونه فقط یک نوع در واقع مشکل جدید ایجاد میکنه و اونم اینه که در حالی که اونا وظایف اصلیشون نمیرسن، شروع میکنن به بهانه تراشی که آره این و اون مانع شدن که ما نتونیم کارمون انجام بدیم. یا باید یه دوایری، دایره های اداراتی مثل سازمان حمایت، مثل سیستم بازرسی و نمیدونم سیستم های توزیع رو در وزارت جهاد ایجاد کرد، نهادسازی کرد که هزینه داره، یا باید بگیم که دو تا جریان تولید، وقتی تولید صنعتی و تولید کشاورزی کارشون رسید به بازار، تا دم بازار در اختیار وزارتخونه خودشون باشه، از دم بازار به اونجا بدنش در اختیار وزارت صمت که از طریق ستاد تنظیم بازار که وزارت جهاد هم توش هست این تنظیمات صورت بگیره. با این استدلال همچنان جی تی سی در اختیار وزارت صمت باشه بهتر تا در اختیار وزارت جهاد باشه.
آقای غزنفری، جدای از این نکته‌ای که بیان کردید در این فراز پایانی مثلا که در خصوص نظارت بر بازار، اما خیلی از کارشناسان معتقد هستند که تا قبل از مصوبه سال گذشته و این انتقال شرکت بازرگانی دولتی به وزارت صمت، شرایط بازار خیلی شرایط بهتری بود و خیلی از این مشکلاتی که ما در یک سال اخیر باش روبرو هستیم در تأمین نیازهای عمومی مردم ناشی از همین انتقال و این جابجایی بوده.
ببینید دو تا شرکت هستن که اینا به وقت ما هم قاطی میشن. یه پشتیبانی امور دام داریم که مسئول گوشت و مرغ و تخم مرغ و نمیدونم کنجاله و نهاده و اینهاست که ظاهرا همچنان توی وزارت جهاد، از قدیم بیشتر وقتا توی وزارت جهاد بوده. یه شرکت مادر تخصصی بازرگانی، یعنی هولدینگ جی تی سی داریم، بازرگانی دولتی. این با اون یکی فرق داره. این
بله فرق داره.
برای گندم و خرید گندم و نمیدونم ذخیره سازی کالای اساسی و یعنی بعضی وقتا که واردات کالای اساسی رو بخش خصوصی نمیتونه به خاطر تحریم ها انجام بده، شرط بدی است و شرط استثنایی است، نباید دولت دخالت کنه. در چنین شرطی دولت مجبور دخالت کنه، خودش ذخیره سازی کنه. حالا وقتی دولت میخواد خودش ذخیره سازی کنه، یه شرکت درست شده به اسم جی تی سی که همیشه هم ضرر میده، شرکت دولتی گرون میخره از اون میفروشه با یارانه ای. این شرکت کارش اینه که وقتی بخش خصوصی نمیتونن نهاده های دامی و گندم رو از کشاورز بخرن یا خرید تضمینی رو از کشاورز انجام بدن، پیش میفته و با پول دولت این خرید رو انجام میده، البته خسارات زیادی هم بر دوش ملت و دولت میذاره. یعنی کارکردش برای مواقع استثنایی است و وقتی که بخش خصوصی نمیتونه کار ذخیره سازی رو انجام بده، یعنی شاید تحریم و بحران و ایناست. طبیعتاً اگر میگیم حالا عملکردش خوب بوده یا نه، من میخوام تصریح کنم که اگر قیمت تخم مرغ میره بالا یا قیمت مرغ میره بالا یا مردم تو صف وای میسن بعد از 40 سال از انقلاب، مثل زمان جنگ کوپنی نمیدن بهشون یه شونه تخم مرغ میدن و دو تام نمیدن، این اتفاق مال اون پشتیبان امورداره، مال اون یکی دیگه شرکت است، مال جی تی سی نیست. جی تی سی یه وظایف مال گندم و جو و ذخیره کالای اساسی داره، ولی کالای دامی در اختیار پشتیبان امور دامه. اگر ذخیره، من ذخیره عدد ذخیره اصل کالای اساسی کشور رو نمیدونم، اگر عدد ذخیره کالای اساسی کشور پایین باشه جی تی سی ناموفق بوده، اگر اون ذخیره استراتژیک به حد معقول و بالاتر باشه و حد استاندارد باشه جی تی سی موفق بوده. من اونو مردم چون در زندگی روزمره مردم سر کار نداره، ما الان خیلی دقیقا نمیدونیم که اوضاع چجوریه، ولی اون یکی که مردم میرن تو مغازه میخرن مثل گوشت مرغ و اینا، اون مال شرکت پشتیبان امورداد، یه شرکت دیگه.
بله نه، منظورم اون شرکت امورداد و گوشت مرغ نبود. خب در یک دقیقه بخوام جمع بندی بکنیم، راهکار پیشنهادی از سری چیه؟
من عرضم اینه که این دو تا شرکت مضر به حال ملت و دولت هم، هم پشتیبان امور دام هم جی تی سی. هر آن باید منحلشون کنیم و کالاشون هم دارایشون هم حراج کنیم، آدماشون هم بازخرید کنیم. اما این در صورتی است که بخش خصوصی بتونه همه این کارهایی که ما از من انتظار داریم انجام بده، چون بخش خصوصی خیلی اقتصادی تر این کارو میکنه. متاسفانه به خاطر بحث‌های ارزی، اینکه انتقال کالا سخت شده، کشتی و کشتیرانی از جا سخت شده، ارز نفتی و غیر نفتی و چند قیمتی حاکم شده، این دوتا شرکت رو باید نگه داریم. یعنی مثل یه به اصطلاح وضعیت بدی است که باید تن بهش بدیم فعلا، و در وزارت صمت باشه به نظرم بهتره، دسترسی‌های بهتری دارن برای تأمین و میتونن کالای اساسی رو بهتر تامین کنن، چون تجربه خیلی خیلی فراوانی در وزارت صمت،
به شرطی خود وزارت صمت مدیر و وزیر داشته باشه که
آره،
زیر مجموعه هم بتونه.
می‌خواستم همین بگم که اگر وزارتخونه این نیست که هر 6 ماه یکی سرپرستشه و یکی هم یه سال وزیرشه و دوباره هی عوض میکنن، من واقعا موضعی ندارم. اگر یک وزارتخونه منسجمی که بداند در این شرط تحریم چه اقتداری مورد نیازش هست به وجود بیاد، که الان که این وضعیت رو نداره، حالا هزار و نذاره، اگر اون به وجود بیاد که بازار رو در تسلط خودش بگیره و احتکار رو بشکنه، فساد واسطه ای رو بشکونه، فساد امضاهای طلایی رو بشکونه. یه وزارتخونه مقتدری اگر باشه، اون جی تی سی هم در ذیل این وزارتخونه باشه موفقه. اما این هر دنبیلی که الان هست که هر روز یکی از صبح زودتر بیدار بشه، اون وزیره و بین زارن معاون اول و رئیس دفتر و آقای رئیس جمهور اینا تصمیم نهایی گرفته نمیشه و مردم همینجوری رها هستن. این که اصلا حالا چه تو وزارت جهاد باشه، تو چه تو وزارت سمت باشه، وقتی سی خود رهاست، به قول معروف سی خود هست، اصلا الان رئیس که نداره، الان هرجه باشه، الان هیچی نمیشه گفت.
بسیار خوب،
الان باید از بالا بندها رو صفر کرد که اگه اون کش بیفته دیگه هیچ.
خیلی متشکرم، ممنونم آقای غزنفری از توضیحاتتون و خدا نگهدار.
درود برای شما. متشکرم،
خدا نگهدار. درباره اصرار مجلس برای بازگشت شرکت بازرگانی دولتی به بدنه وزارت جهاد کشاورزی گفتگو داشتم با دکتر غزنفری، وزیر اسبق سمت. با ما همراه باشید. اخبار دنیای بین الملل و سرکار خانم شبیری. خانم شبیری سلام، روزتون بخیر، بفرمایید.
سلام از شما همکار گرامی جناب آقای حسینی و سلام بر شنوندگان خوب برنامه رویداد، روز شما هم بخیر باشه انشاءالله. همراه شما هستم با گزیده از اخبار بین الملل و میخوام همین ابتدا برم سراغ نشست خبری سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمون که تقریبا یک ساعت پیش برگزار شد. در این نشست خبرنگاران سوالاتی پرسیدن از آقای خطیب درباره آمریکا و اینکه رئیس جمهور فعلی این کشور مدام از صحبت و مذاکره با ایران دم میزنه و ادعاهایی که ما در ظرف 3 ساعت در ظرف نصف روز میخوایم با ایران به مذاکره برسیم و به توافق برسیم. در این مورد آقای خطیب‌زاده پاسخ دادن که مذاکره‌ای با آمریکا نداریم و نخواهیم داشت و تاکید کردن که این صحبت‌هایی که ترامپ میگه و در آستانه انتخابات از اونها حرف میزنه مصرف داخلی داره و شاید به درد خود ترامپ بخوره و این رو هم تاکید کردن که برای آمریکا راه روشنه، اینکه گذشته رو جبران بکنه، از توافقی که خارج شده و تعهداتی که عمل نکرده به اونها برگرده و خسارتی که به مردم ایران زده رو جبران بکنه. اما یکی از سوالات پرتکرار در این نشست خبری درباره مسئله‌ای هست که حوالی شمال ایران داره اتفاق میفته و درگیری که بین جمهوری آذربایجان و ارمنستان به وجود اومده. موضع سخنگوی وزارت خارجه رو خیلی کوتاه میگم چون میدونم که گفتگو داشتین در این برنامه. آقای خطیب‌زاده تاکید کردن که آتش بس فوری و پایان مخاصمه و آغاز گفتگو رویکرد تهران هست و به هیچ وجه این دو پایتخت برای ما تفاوتی نمیکنه و از هر دو داریم حمایت میکنیم. اما اخبار زد و نقیزی و فراوانی درباره بسته شدن سفارت آمریکا در عراق در 24 ساعت گذشته در رسانه‌ها منتشر شده و اینکه سفیر این کشور از عراق به اربیل رفته به مرکز منطقه کردستان عراق. اما با اینکه خیلی خبرهای زیادی در این مورد منتشر شد، سرانجام رسانه‌های همسو با سیاست‌های آمریکا مثل العربیه اعلام کردن که سفیر آمریکا بغداد رو ترک نکرده، ولی خب ما می‌دونیم که در مجموع درباره حضور نظامی آمریکا در عراق یک اجماع وجود داره، پارلمان این کشور خواهان این مسئله هست و البته نه در حد سفارت، ولی خب در کل موضوع حضور آمریکایی‌ها، حضور نظامی آمریکایی‌ها در خاک عراق موضوعی هست که مردم عراق اون رو تحمل نمی‌کنن و مصوبه پارلمان هم داره. اما یک خبری که وزیر دفاع قطر اعلام کرده و من دیدم که در رسانه‌ها بهش توجه شده بود، موضوع افشاگری وزیر دفاع قطر درباره نقشه حمله نظامی به قطر توسط عربستان، مصر، بحرین و امارات متحده عربی بوده. وزیر دفاع قطر اشاره کرده به اون دوره‌ای که حدود یک سال پیش فشار اقتصادی شدیدی به قطر وارد شد و گفته حمله به قطر در حد نیت نبود، بلکه کشورهای تحریم کننده برای این نیت خود تا مرحله تحقق برنامه ریزی کرده بودند و برنامه هم به دو صورت بوده، اینکه اول فشار اقتصادی بیارن به امید اینکه این اقدامات تاثیر مستقیمی در قطری‌ها در مردم قطر داشته باشه و بعد هم حمله نظامی رو صورت بدن. اما
حدوداً 30 ثانیه خانم شبیری.
بله، از آمریکا این خبر که ترامپ گفته رقیبش قبل از اینکه در مناظره انتخاباتی شرکت بکنه تست مواد مخدر بده، تست مصرف نوشابه های انرژیزا رو بده و در واقع طعنه ای زده به جو بایدن که تو بدون اینها نمیتونی در مناظره حاضر بشی و بایدن هم به درخواست ترامپ جواب رد داده در این مورد. جا داره که یک سر هم به لبنان بزنیم، اینکه میدونیم آقای ادیب نخست وزیری که مأمور به تشکیل کابینه شده بود انصراف داده، قبل از اون آقای دیاب انصراف داده بود. در خبرها دیدم که بین فرانسه و عربستان داره زد و بندهای صورت میگیره برای اینکه آقای حریری برگرده، اما آقای حریری هم رد کرده این موضوع رو و در فضای مجازی هم مداخله